بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار شد که فرمایشات مرحوم سید را بخونیم. تا اینجا رسیدیم که یشترط فیه امور، احدها الایجاب، ده تا امر در عقد الزمان شرط است. عرض کردم یه عقد الزمان داریم، یه زمان و زمانات عقلی داریم، یه زمانات حکمی محض داریم. برای اینکه اینا مفاهیم و مبادش روشن باشه تو ذهنمون، از عقد الزمان شروع کردیم، اونم به خصوص از زمان عروبه که مرحوم سید فتاوای مهمی ابراز کردند. شاید بعضی فتواهایی که سید مثلا تو حواله و زمان مطرح کردن هیچ حاشیه عروه‌ای نبوده که یه حاشیه نزنه، یعنی هیچ کس با ایشون نخواستن موافقت کنه. حالا عرض میکنم با علایان طرف هم سید است دیگه، خیلی نمیشه زود که بگن که همچنین چیزی فرموده. اینجاست که حالا فرمایشات ایشون خونده میشه تا ببینیم که عقد الزمان چیه و از اینجا زمان، تصور ما از زمان اینا هی بره جلو. معنای لغویش را دیروز عرض کردم، از ماده زم که معلومه نیست، از زمینه هست معلومه، اما زمینه چیه؟ زمینه هو مقاییس ابن فارس، ایشون فرموده که زمینه اصل صحیح واحد اینجوری و هو جعل شیء فی شیء یحویه، همان ظرفیه، جعل شیء فی شیء یحویه، شما یه چیزی را بذارید توی چیز دیگری که او ظرف باشه، میشه یه دو ظرف او باشه، حاوی او باشه، این میشه زمینه. خیالم میرسه این خلاف ارتکازه که زمینه را خود جعل معنا کنه. زمینه اصل واحد هوه هوایت و شیئن یا شیئن، شما چیزی را بذارید تو چیزی این زمینه نیست، گذاشتن و منه هوه مزمن گذارنده است، تضمین گذاشتن چیزی تو چیزیه. اما خود اصل ماده ومنه هوای است، همین که یه چیزی هوای تو شیء اندش، یه چیزی که حاوی یه چیز دیگه است، این هوای میشه زمین. بهترین چیزی که من پیدا کردم موافق ذهن خودم در لسان العرب بود. مثلا در خیلی از کتب لغت آمد القبر و ضامن، عرب به قبر میگه ضامن، چرا؟ چون در بر داره بدن میت رو، قبر ضامنه، خیلی روشن. رحم ضامن، جنین را در بر داره، اینا معنی نداره. اما یه استعمال عرب داره اون خیلی خوبه برای فهم این معنی، با این چیزایی هم که الان تو مقایسه لغت من مفصل نرو عرض کردم، الان یه چیز دارن استعاره مفهومی زبانشناس های شناختی، خیلی هم براش خب. این استعاره مفهومی چیز فطریه، منم تو مقایسه لغت بارها عرض کردم، مشکلی نیست، اما ناقصه. شما یه بحث بسیار مهمی علمای بزرگ ما در مباحث لغت دارن، میگن وضعت الالفاظ ارواح المعانی، لفظ وضع شده برای روح معنا. شما اگه از مسیر این استعاره مفهومی جلو بیره دیگه اون لغز میشه، و حالا که اونم حرف سنگین و درستیه برای خودش، گویا این استعاره مفهومی با اون وضع به روح معنا مکمل هم دیگه، که چون مهره بشه چیز خیلی خوب میشه. حالا علایان رویکرد خوبی فطریه. خب اونا میگن که اساس خواستگاه زبان بدنمندی انسان، یه چیزایی رو از بدنمندی مباشرتاً میبینه، بعد هی براش فضا درست میکنه. مثلا هر انسانی از بچگی میگه بالا، پایین، راست، چپ، جلو، عقب، میشه؟ نه، اینا میبینه هر کسی. حالا بیاد این کلمه رو بالا رو برمیداره میبره تو هزاران بستر، میگه اون بالای اینه اون پایین، اونجا خب بالا و پایین نیست، مکانی نیست اصلا، ولی میبره اونجا علو معنوی، علو قدسی، علو قدرتی، علو انواع اقسام بالا، میگه این بالا. اینا اینجوری میگن. خب حالا کلمه علو بالا، این که بدن من میگه این بالا، این یه مصداقی از روح معناست که عقل درکش میکنه یا نه اصلا معنای اصلی همینه بالا. اینا بر میداریم میبریم تو فضاهای دیگه شبیه سازی میکنیم. این کدوم ایناست؟ ولی اصل این که بدن مندی انسان منشأ بسیاری از شؤونات لغته و برای تحقیق نیازه، اینا ما تردید نداریم. بحث فطری خیلی خوب. در ما نحن فی معین در لسان العرب نگاه میکردم، دیدم این کاربرد عرب برای همین روی کرده مثل استعاره مهم خیلی خوب. ببینید قبر وامن بدن میت، رحم وامن جنین، اینا خوبه. اما عرب به شطوری که حامله میگه وامن، میگه این شطور وامنه، یعنی حامل است، بچه با خودش داره. این قشنگتر از اوناست، چون خود شطور شد زامن، نه رحم او. رحم شطور زامنه یه چیزه، خود شطور زامنه یه عنایت لطیفتری داره. این برای ذهن من خیلی مناسب اومد که اون خواستگاهش رو بتونیم بفهمیم. و منه چیزی را تو چیزی نگذاشتن، چیزی مادر شطور هوایه داره، ظرف حاوی بچشه، درست شد؟ ولذا وقتی میگید زید زامنه، یعنی الان زید مثل شطور حامل میمونه، ذمه دیگری تو وجود اوه. حالا دیگه درست تشبیه استعاره مفهومی خیلی جذاب. زید زامنه، زامنه یعنی ذمه او مشغوله، یه چیزی ملک دیگریه اما توه. جنین چجوری؟ خود مادر نیست اما توه. اینجا ذمه زید تو جوف امره، پس امر زامنه، یعنی حامل یه چیزیست در خودش که اون ذمه او که ملکه. این معنای زمان. حالا هر جلسه شما افاداتی فعل بودید هم ارسال کنید یا بنویسید من بدید افاده کنید که ما هم استفاده کنید.
همون تزمون نیست که من
تزمون تفعال همی زمنه. ببینید تفعال قبلا عرض کرده و معنای تفعال اینه که یک چیزی خودش را به این ماده میزنه. شریف شریفه، اما تشرفه یعنی خودش را به شرافت زن. نمیگن تشریف بود حرم، یعنی شرافت بود حرم، نه تشرفه به حرم، یعنی اونجا شرافت بود او تشرفه و خودش را رفت. تومنه یعنی یه چیزی میره سراغ این که چیزی در ضمن او بیاد.
خصوصیت زاده بر ماده رو در واقع حامل تزمون.
بله تزمون هیئتی داره که اون هیئت داره چیزی اضافی بر ضمن میاره. ما صحبتمون سر ماده اصلی است. ماده اصلی به گمانم این که به ابل حامل عرب میگه، این بهترین خواستگاه استعاره مفهومی باشه با این روی کرد، ولو منافاتی نداره با اون که عرض کردم و منه برای روح معنا وضع الهیش هست. اون چه جوریه؟ اون با مباحثی که ما بحث کردیم خیلی روشنه، و این مبادی هم که آقای حسن جبل زمینه فراهم کرده اینا خیلی روشن تر میشه. واد و میم و نون یه ارتباط داره با یه معنای طبیعی خودش، و اینا با همدیگه جمع میشن، اجتماعشون ترتیبشون همه اینا دخالت میکنه در اینکه یه معنا داره. اون معنا لزومی نکرده تو حس و بدن ما باشه. وقتی تو حس و بدن ما میاد این یکی از صغریاتشه که ملموسه. اون معنای کلی اینجا داره خودشو نشون میده، جلوگاهش این امر محسوسه، نه اینکه اصل این معنا این باشه به سرایت ببینیم. خلاص حالا طولش ندم.
علوی زامن الان زید زامنه، ذمه زیده که در جوف امره، چون زید زامنه.
دیگه این اصطلاح جا افتاده فخواست، چون ذمه مالک داره، ما زید مدیونه، امر دائنه، ذمه مال کیه؟ مال دائنه، مالک ذمه دائنه. مدیون کیه؟ مشغول ذمه است. و لذا میگم میتونید ذمه او را، او میتونه بفروشه، میگه ذمه من در جوف امره، او مدیون منه، من ذمه خدا را میفروشم. حالا این بحث دوباره میره، اشاره کردم شما اگر باز خواستیم پارسال خوب بود، بحثتون را ادامه بدید، بنویسید به من بدید نکاتش را جلسات بعد مطرح، چون اگر برین دیگه هرچی من میخوام بگم میمونه. این نکاتی را حتما بگید که مطرح بشه، ادامهش را یادداشت کنید و برای جلسات بعد. خب عرض کنم که این مال معنای لغوی زمان. یه بحث دیگه ما این بود که زمان در فقه درست، الان انس ما به زمان وضعی تکلیف وجوبیه، اما کاربرداش اینجوری نیست و حتی مفاهیمش اینجوری نیست. مثلا در کتاب حج یه کاربرد وسیعی دارن در کفارات حج برای زمان. مثلا خیلی جالبه که ببینید جلد 20 جواهر صفحه 255 عنوانی که مرحوم صاحب شرای فرمودن و بعدشن الفصل الثانی فی، تو کتاب حج هستان، تو کتاب حج فی موجبات الضمان و هی ثلاثه، مباشرت الاطلاق و الید و سبب. آدم همینجور اینا ببینه خیالش میرسه مال کتاب غصب و قصاص و دیات، مالی که مال کتاب حجه. موجبات الضمان، تسبیب، مباشرت، اینا تو کتاب حج آمده و مفصل از کلمه زمان رو استفاده میکنه. اگر این کار را کرد ضامن این سید را اینجوری مثلا کرد، ضامن کیه؟ یه امر عبادی کفارش، ضامن فقراست، ضامن فداه، باید فدیه بده چون این کار را کرده، ولی زمان به کار میبره. ما ابتدا بیم تو کتاب حج با یه نبع انس قبلی زیادی که با زمان داشتیم به خورده ذهنمون باید انس بگیره که میگیم ضامن فدا، همینجوری بود خودمون نمیگفتیم اما کاربرد داره، کاربرد مفصل. همچنین در سایر موارد دیروز
باید روی کردی که شروع تنویی تو خود حج لله علی الناس هیچ جور بهت بعد از این یه استفادهی بشه که حتی اگر انجام هم نداد انگار تو عهدش اومده و قضاش هم نیاز به امر جدید نداره، اون مرزش چطوری؟
بله درست. حالا این یه اشکالیه که بعد جلو رفتیم مطرح بکنیم. اشکال اینه که خب شما اینجوری که دیروز ما مطرح خواستیم بکنیم که همون میشه حکم شرعی، هر حکم شرعی یه جور زمانه بر عهده شخص. چی شد؟ شما حکم عوض کردید اسمش گذاشتید زمان. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول، مسئولیت که الان میگم مسئولیت ها. خب پس کل حکم نه، ما زمانی که الان ما دنبالش هستیم با همون توسعه لطیفی که میخوام عرض بکنم اینجوری نیست که هر حکمی بشه زمان. ببینید مثلا حالا حکم هم تکلیفی داریم هم وضعی، تکلیفیش سختره بکنم. در وضعیش عرض کنم ما در شرع بسیاری احکام وضعی داریم که اصلا نمیشه بگن زمان، خود حکما نمیشه بگن زمان، مثل صحت و بطلان. درست این معامله باطل است که زمان چجوریه؟ زمان نداره که، از متفرع میشه برش احکام که اونا میتونید بگن. خود نفس حکم وضعی صحت فساد، این ریختش ریخت زمان نیست، ریخت شرط سببیت، مانعیت، شرطیت، اینا همه احکام وضعی است که شارع قرار داده، اینا هیچ کدوم ریخت اصلی اینا زمان نیست، ولو آثار برش باقی. در احکام مثلا احکام چی؟ مباحات، احکام شرعی مباحات، چه اقتضایی چه لا اقتضایی، نمیشه بگن زمان، زمان نیست، حکم اباحه داره. ولی زا بعدا انشالله میریم اینم فرمان شما باشه، ما یه عینک پیدا میکنیم که اون عینک هر حکم شرعی رسیدیم اون عینک به ما نشون میده که آیا میتونیم از این مؤلفه فقهی برای مقاصد زمانات استفاده بکنیم یا نه. بعضی چیزا میرسون نه اصلا ربطی به اون زمانات با اون گستردگی که داره نداره، اما خیلی جا میرسید داره. من دیروز عرض کردم ببینید الان اون نفق هم رو من اون سید آوردن، اگه خواستید همین اربد صفحه اربدی که مال شش جلدی هست، جلد پنجم ما داریم میخونیم، خواستید نگاه کنید صفحه 433 فر هم کتاب الزمان فرع 35 مسئله 35 نظر ببینید. و اما نفقت الاقارب فلا یجوز زمانها. من اینا رو میگم برای که اگر ندیدین برید نگاه کنید، بحث دیروز بحث دقیق و ظریفیه. نفقه زوجه را ما به راحتی میگیم زوج ضامن است، اما نفقه اقارب چون دین نیست، هر چند وجوب تکلیفی لزومی داره، دیدید فرمود ضامن نیست، چون دین نیست. خب ضامن نیست پس چی؟ باید انجام بده که. سید میگه دارم مطالب خوب نگاه کن انشاءالله. من بدنم یه مقصودی که الان من قبلش عرض کنم، ما این کتاب زمان و حواله را که عقد الزمان میخوام بخونیم، اصلا مقصودمون ترتیبی خوندن نیست. اگه ترتیبی بخونیم شاید 10 سال فرق به فرق باید داریم که به مقصود ما اینجوری الان نیست. فایل ها درست میکنن، میگن فایل هایی که تو این دستگاه دو هست دو جوره، فایل هایی که دستیابی درش ترتیبیه، فایل هایی که دستیابی درش مستقیم. بله؟ تصادفی. بله مستقیم. مثلا سند ورد دستیابی ترتیبیه، وقتی هم خودش میگرده از اول تا آخر به ترتیب میره میگرده، اما دیتا بیس ها نه، اونا تصادفیه. به نحوی که وقتی یه چیزی را میخواید از اول شروع نمیکنید برید تا آخر پیداش کنید، راست میرید سر همون چیزی که دنبالش هستید با اون برنامه هایی که خودشون دارد. دستیابی تصادفی.
ما اصلا توهمی رو نکردیم که بخواید اینطور
نه، میخوام برای این عرض کنم. ببینید یعنی گاهی شما یه ریسمون را تو دست بگیرید، میخواد این ریسمون همینطور قبضه قبضه برید تا آخر، این ترتیبی. اما وقتی توپ ها میگیرید تو دست، توپ که تو دست میگیرید بالاش تو چشم شماست، ولی خب زیرش هم تو دسته، دونه به راحتی میتونید درست. الان این دوتا کتاب را انشاءالله خواهش من خادم خودم همه جا شما مراجعه کنید، یعنی هر دو سه روز یک بار که مطالعه میکنید کل فروعات زمان و حوال توربه را یه دور مراجعه کرده باشید، یعنی تا منم که اشاره میکنم یادتون باشه. بله الان نفقه اقارب بحثش تو زمان هست یعنی تو رو میگه بله تو مسئله 35 مثلا مطرح کرده سیدی، فلان بحث تو زمان هست یا نیست، اینا میگیم کل اطلاعات باشه، اون وقت با انشاءالله زمان کمی مباحث سری پیش میره میتونه مرور بر اینا کرده باشه. خب چه عرض میکردم؟ این نفقه اقارب ببینید الان زمان هست یا نیست، من اینجوری تعبیر کردم، ایوا نداره از هان متشرعه، استعمالاتش و کاربردش هم بعد انشاءالله تو فکر باشید پیدا میکن. مرز میکنم زوج زامن نفقه زوج است. زامن هم چی؟ یعنی هم باید بده هم نده دیمه، پس میشه زمان تکلیفی وضعی. اما پدر یا فرزند زامن نفقه قریبشه، زمان تکلیفی. تکلیفی محض؟ نه، بیش از تکلیفی محض. حالا هم سید حرفاشون رو ببینید، من فقط اشاره میکنم بیش از این. اما اینم که وضعی به معنی که دینه نه دینه نیست، یه بینابینه. فتاوا رو اونجا ببینید سید نگاه کنید، حاکم شهر میتونه یا خودش عز بده برو قرض کن بعدش از اون میگیریم. ببینید میتونه بره قرض کنه، وقتی اون بعد که آمد ازش میگیرن، این چطور دین نیست که؟ آیا ادا میشه قضا میشه نمیشه و امثال اینا، یعنی بحثایی که چیزی بیش از اینه که بگیم تکلیف محض و خلاص شد و نگو زمان. نه، یه درجه ای از زمان در نفقه اقارب موجوده با اون بحثایی که ملازم
کنیم، درجه از زمان
بعد. اما حالا بیام تو زکات. زکات هم زمان مالیه، تکلیفی و وجوبی وضعی هم هست، چون تعلق میگیره به این زکات مال و تجارت. چطور مستحب. تعلق میگیره به عین یا نه؟ فقها بحث دارن. شاید سید ترجیح دادن تعلق میگیره به ذمه. زکات مال مشهور میگن قبول دارن زکات و خمس وجوبی تعلق میگیره به عین، اما زکات مال و تجاره اختلاف. حالا رو فرض این که اون کسانی که میگن زکات مال و تجاره هم تعلق میگیره به عین، درست شد؟ اینجا الان یعنی چی؟ مستحب زکات را بدی تعلق هم گرفته به عین. حالا داریم میبینیم یه نب زمان، اما زمان ندبی تکلیفاً و همون زمان ندبی وضعیش هم هست، یعنی مقدارش معین تعلق به اینم میگه. به ذمه‌ام بگیره چون معینه، میتونیم تقریر کنیم که چون معینه که وضعیت داره این مقدار بده، این مقدار بده خودش درجه از وضعیت. اما حالا ما یه زمان داریم از طرفی بخشش وجوبیه بخشش ندبیه، اصلا وضعینی. ببینید چه مثال های شما، کسی که از کسی قرض گرفت ضامنه پس بده یا نه؟ ضامنه. زمان تکلیفی وجوبی وضعی، هم مقدار پولی که قرض گرفته واجب است همون مقدار را پس بده و همون مقدار به ذمه او وضعن. مردم باید ورثش بدن، دین است، درست شد؟ این مال اصل دین. خب حالا یه حکم شرعی، کسی که رفت میشه مقرض گفت به من قرض بده، مشتمل بر زمان شد، ذمه او هم. اما یه چیزی دیگه هم شارع به این مقترض میگه، به این کسی که قرض گرفت میگه وقتی میخوای پس ببری خوبه مستحبه چیکار کنی؟ یه چیزی بذاری روش ببری. خب هم نقا مستحبه دیگه، بذار ببر. اما وقتی نگاه ما در زمان نگاه ندبی هم شد، میگیم الان رفتی پیش او قرض گرفتی، یه جور زمان ندبی برای تو مقترض آمد. زمان اما ندبی، اما زمانیه که فقط تکلیفیه، تکلیف ندبی، اصلا وضعیت توش بوی از وضعیت توش نید. چرا؟ فقط میگیم الان قرض گرفتی زامنی ندبن یه چیزی بذاری بری. چرا اسم از وضعیت توش نید؟ چون مقدار معین نشده. زکات مال و تجاره مقدارش معینه، شارع آمده مقدار تعیین کرده یا تعلق به این داده ندبن. پس زمان در مال و تجاره درجه ای از چی داره؟ درجه ای از وضعیت هم توشه. اما این که به مقترض میگید وقتی میبری یه چیزی بذار ببر، اگه تعیین فرموده بود شارع مثلا سلسشا بذار ببر، اینم باز درجه از وضعیت میشه. اما این که فرموده تو الان یه جور شونت گروه اوه. چیه شونه من گروه مقرض؟ شونت گروه نه که پولی را که گرفتی که حتما بدی، اون که زمان تکلیفی وجوبی وضعی. اما شونت هم باز گروه ندبن که یه چیزی بذاری ببری، اما یه چیزی. پس تکلیف زمان تکلیفی ندبی محض.
چرا فقط اینو منحصره در عدد معین میفرمایید وضعی بودنشو؟
ببینید خب این مال تحلیل دقیق حکم وضعی و تکلیفی، اینا بحثاش بله که جای خودشو مفصل تر ان شاء الله خودتون هم تأمل کردید چیزام نوشتید برای من بیارید میخونم معذرت.
آقا این بحث زمان رو که میفرمایید که دیروزم بحث تعهد مطرح کردید، ظاهرا تا اصل این اعتبار ذمه و معنی اصلا
من انشالله عهده ذمه همه اینا رو بنا داریم با. اینا مقدمات بحث دیگه. تک تک اینها رو که گفتم تعهد تو کلمات اومده مهمه. ببینید تو مبسوط تو وسیله اینا زمان العهده قریمیه داشتیم، زمان العهده اون یه اصطلاح تو ممنوع هست، نه اینکه عقد و زمان رو معنا کنیم هو تعهد و بالمال. این گفتم تو کلام محقق آمد، ولی کلمه ذمه زعیم و انا بهی زعیم، ذمتی به ما اقولو رهینتون و انا بهی زعیم. زعیم همون زامنه تو تفسیر، زعیم زامن. زعیم عرض کنم که کلمات متعددیه برای این بکار میده، تو لغت های دیگه هم همینجوریه. حالا انشاءالله تمام اینا رو بررسی میکنیم.
با این زمانه که بیان میکنیم
رابطه حقوق الناس یا حق الله هم هست، فقط اینکه تصویری که تمایل روشن میشه.
بله اینو من گذاشتم برای بعد که اگر اشکال اینه که این با احکام چه فرقی میکنه. من یه قدم برداشتم گفتم ما یه احکام وضعی داریم که واضح این مردود نوانه بشه، تکلیفیاشا چه کار کنن رو گذاشتم، چون اینا مباحث مقدمات مطرح میشه روشم فکر بکنید برای بعد انشاءالله، چون الان یه چیزای مقدماتی تر نیاز داریم کم بحث نمونه، هم اینا زمینش فراهم باشه. خدا رحمت کنه مرحوم اسم احمد فشارکی رضوان الله، از مراجع بزرگ بودن، آجی ها میفرمیدن که ایشون بحث یا مطرح میشد یه خوردش میگفتن، بعد میگفتن که خب حالا اینا بذاریم فعلا بیخیسه، میخیسیدن خودش چیزیه. سید میفرمیدن الان تو همین زمان الان یاد ایشون کردم، آجی ها فرمودن یکی از شاگرداشون فرموده بودن اسم محمد یه روز اومدن تو درس یه کاغذ لیست بلند بالا نوشته بودن موارد کاربرد وجوب و حرمت وضعی در فقه، یعنی فقها ها میگن یجب، میگن یحرم، اما مقصودشون حرمت تکلیفی نیست، مقصودشون از وجوب حکم وضعیه، مقصودشون از حرمت باز حرمت وضعیه. حرم الربا یعنی لم ينفذ، نه حرمه یعنی حرام کرده، لم حرمه لم ينفذ. اینا نوشته بودن آقای اسم محمد بولم. یکی از مواردیش که تو کتاب نا هست همینه، مکرر نگاه کنه تو میگه یجب انده الزمان، یجب زمان، زمان که حکم بزید ما اگه باشیم میگه معنی لغویه یجب یعنی یثبت، اذا وجبت جنوبها، وجبت جنوب چطورها، وجبت ای سقطت ای ثبتت، اینم یجب الزمان یعنی یثبت الزمان. اما تو کتاب فقهی دارن به کار میبرن، فقها ها دارن میگن این دزاله که یجب الزمان، یجب و به کار برده اونا یه کمی بیش از چیه صرف لغته، لذا اینجا میشه وجوب وضعی نه وجوب تکلیف. خب حالا من بیام این چند لحظم یه توضیح بدم چون اینا رو برای شنبه انشاءالله حتما مراجعه کنم. ببینید این عبارتی که الان از عربه خوندیم، فرمودن ایجاب 10 تا شرط داره زمان، دومیش قبول. این مسئله دومی که سید مطرح فرموده اینه که آیا در عقد زمان، عقد الزمان قبول میخوام نمیخوام؟ اگر چطور عقد قبول نمیخواد؟ میگم چرا اول مطرح میکنه القبول من المضمون الله، ضامن مضمون الله قبول میخواد، یکفی کذا، بعد میگن که کذا ذکروه، یعنی فقها ها گفتن در عقد الزمان قبول میخواد، بعد میگن ولکن لا یبعد دعوا. از اینجا شروع میشه مرحوم سید دو تا گام برداشتن راجع به زمان، گام اول اینجا برداشتن، گام دوم تو حواله برداشتن، و اون فتاوایی که گفتم هیچ کس نبودن مگر اینکه حاشیه زده تو گام دوم سید. گام اولینه میگن که عقد الزمان قبول میخواد یا نه، میگن به نظر من عقد الزمان قبول نمیخواد، همون رضایت کافی، این که مضمون الله قبول کنه قبول نیاز نده. چرا؟ چون قبول موالات، حضور، ترتیب اینا داره شرطه، ولی رضایت چیز من همین که راضیه بس، قبلش بعدش مقارن کافیه، رضای مضمون الله درست شد؟ البته در این که این رضا شرطه یا نیست، ادعای همین رضای مضمون الله هم گفتن نیاز نیست، که مرحوم اصحاب جواهر دیگه اینجا ناراحت میشن و تعبیر وسوسه میکنن و این چیه وسوسه هست که شما بگید در عقد و زمان ما رضایت مضمون رو لعمه میخواد، حتی تعبیر میکنن جهلون به مذاق الفقه. اگر نگاه کنید جواهر جلد 26 صفحه، بله عرض کنم که کجاست که میگن 126، اینجا ببینید جهلون به مذاق شرط، که کسی دیگه رضایت هم دیگه نمیخواد، اما سید اینجا قبول دارن در عقد الزمان رضایت مضمون رو دارم میخواهیم، اما قبول نیاز نیست. این گام اول. گام دوم ما گذاشته برای کتاب الحواله، اونجا چیزی که اینجا نگفتم نه اونجا گفتن، اون گام خیلی مهم، خیلی جنجالی، در عروه در فرمایش سید. الان من ببینید از همین چاپ عروه بخونم صفحش هم عرض کنم که نگاه کنید. ایشون در ما نهنفی فرمودن که زمان قبول نمیخواد، اما در این عروه صفحه 400 ثانی القبول من المضمون له، درست شد؟ همین ما نهنفی که الان گفتن. بعد در صفحه 453 گام دوم برداشتن، 453 عبارت شو اینه، ببینید فرمودن که ولکن الذی یقوا عندی کونها. خب این شما هم که ملاحظه دارید ببینید، مرحوم آقای برو جلدی اینجا که رسیدن گفتن هذا ضعیف جدا و مستدل به از افهمه. آخه گاهی خود مدعا بد نیست، استدلال طرف ضعیفه. ایشون میگن خودش که ضعیف است جدا، دیگه دلیلش دیگه از افه، از خود مدعاست. یعنی این قد همه ناراحت شدن ماهش. خب سید چیه؟ این گاما برداشتن فرمودن حواله، زمان، وکاله، اینا همش ایقاع عقد مثل جعال است دیگه. یک و اندی کونه ها من الایقاع حواله. بعدش فرمودن و کز از زمان، زمان هم همینجوریه، آخر کارم فرمودن وکالت هم همینجوریه دیگه. حواشی همه عرض کردم، انشاءالله نگاه کنید حتما. دو تا گام پس سید برداشت. اینجا اصل رضایت مضمون نوله را پذیرفتن، گفتن فقط قبول نیاز نداره، در حواله اصلا کلن کردنش ایقا، ایقا سلطنتش دست یکیه و اشکالات محشین اشکالات را دیمینه، همه هر کدوم یه خلاصه تیری به طرف مطلب پرتاب فرمیدن. عرض کنم که این دو تا گام، چیزی که جالبه و انشاءالله یه تحقیق روش بکنید، مرحوم آقای حکیم فرماش در مستان سکه، مرحوم آقای حکیم در حواله مثل سائری محکم مقابل سید ایستادن و حرفاشون را جواب دادن، گفتن این خیلی واضحه، چرا اینجوری میگید، اصلا اینجوری نیست، هم باید محکم صحبت کرد. اما در مانه نفی، یعنی گام اول سید، اصلا طوری جلو رفتن که خودشون تعبیر ایقا دارن. خیلی عجیب، یعنی آقای حکیم فاصله از کتاب زمان تا حواله فراموش کردن، خودشون در مانعنفی گام اول سیدا همینجا بردنش گام دوم. ببینیم من صفحش ها عرض بکنم نگاه کنیم. فرمودن که در مانعنفی جلد 13 صفحه بعدی، عرض کنم که صفحه 250 انشاءالله ملاحظه میکنه خودمون، در توضیح این که عقد زمان در تایید حرف سید، حتی این که میگن اجماع داریم برای این که زمان عقده، میگن معلوم نیست، اجماع شیخ کذا گفته، شیخ در خلاف چیزی گفته که صاحب جواهر میگن من اغرب نمیدونم چی، اغرب و من کذا، نگاه کنیم. یعنی در این که عقد و زمان قبول نخواسته باشه خیلی صاحب جواهر ناراحتن، چرا میگید قبول نمیخواد، از دست شیخ هم ناراحتن در خلاف، درست شد؟ حالا سید که اینجا میگن قبول نمیخواد، مرحوم آقای حکیم اجماع و اینا را تضعیف کردن و تا اینجا این عبارت منظور منه. فرمودن ولعجل ذالک یظهر انه من المفاهیم الایقائی دون العقلیه، دیدید؟ اما با فاصله که میان در کتاب حواله، نه مفصل حرف سید رد میکنه. سوال شد تو ذهن من، و شما اونجا اینجوری گام اول سیدات، گام دوم هم رسول دید، تو گام دومی که خود سید برداشتن مخالفت میکنید، چرا؟ من خیلی خیلی احتمال چیزی که من عرض میکنم اگر دوش تعمل کنید درست در میاد. مرحوم آقای حکیم دو دفعه مستمسک نوشته میشد، یکی اوائل مینوشتن، یکی هم بعدن اواخر مینوشتن. در پایان کتاب الزمان میگه اینا من سال 50 1359 نوشتم قدیم، بعد تکمیلش کردم. میگم. اما حواله را فقط تو همون سال 1380 سخورده میگشتن. این احتمال هست که اون دوره قدیم که میگفتن حرف سیدا تایید کردن و گام دومش هم بردن، اما زمان بعد 30 سال بودن، 20 سال 30 سال بعدش انظار شریفشون در شاکله فقاهتیشون مستقر شده بود. در حال استقرار انظار فقهیشون وقتی حواله را نوشتن محکم جلوی سید ایستادن. خب حالا یعنی چی؟ یعنی خب علایان وقت استقرار اونا رو میاره، اما چطور شد خود مرموهای حکیم قبلش اونا گفتن؟ و آیا احتمالی که من گفتم درسته یا نه؟ انشاءالله بمونه به تحقیقات و پیجویای شما، مراجعات به کسایی که خبر دارن از مستمسک دوره هاش و امثال اینا، و اینکه تهافتی که من بین این دوتا گفتن اصلا هست یا نیست، و اگر هست توجیه چیه؟ ملاحظ فرمودید انشاءالله برای شنبه انشاءالله. خب حالا بیاییم اون 5 دقیقه که قرار بود که از اون مطالبم بخونم. عرض کنم که اون کتابی که دیروز عرض کردم چی بود؟ اون کتاب‌هایی که انتشارات حوزه چاپ کردن، مجموعه کتاب تخصصی هوش مصنوعی یکی اولش بود. یه دومی هم داره که آمدن در اون کتاب اول نقادانه نبوده، فقط ترجمه بود. در کتاب دوم نقد و تکمیل مال یونسکو، یونسکو 2021 تکمیل کردن، خوزم آمدن اینا ترجمه کردن، هم انگلیسیش هم فارسیش تو یک کتاب، و به عنوان نقادی هم نقدهایی رو پیشوارده کردن، نسخه دوم شده. سومش هم تو مباحثات می آوردم مسئولیت پذیری بود که مراجعه. خب عرض کردم که هر جلسه ای 2-3 دقیقه 5-6 دقیقه از فقره های این نسخه اول مجموع اولین کتاب بخونیم. دیروز فقره اول رو خوندم، توضیحاتش رو زمینش رو عرض کردم، لغت پلتفرم با فریم ورک تفاوتش رو گفتم و عرض کردم نگاه کنید به خود لغت، ببینید از به اصطلاح توصیه های طلبگی من به عنوانه به طلب خادم محضر شما، وقتی لغت را کار میکنید سریع عینک تحلیل به ذهنتو بزنید، برای حافظه شما در آینده نسبت به لغات خیلی پرفایده. یعنی وقتی لغت را میبینید فوری بگید از چی درست شده، نگاه ریشه شناسی ایتیمولوژی ریشه یابی وقتی داشته باشید این لغت دیگه یادتون نمیره. ملاحظه کردید؟ این اینه که خیلی خوبیه، در این که شما هر لغتی رو نگاه میکنید اینجوری باشه. لذا من 2 تا لغتی که دیرو مطرح شد این عینک را به چشممون زدیم که بابا یکیش پلت توشه به معنا وسعت، یکی فریم توشه به معنا چارچوب. و حالا اون عبارت این بود، ایشون گفت این راهنما در واقع به منظور تکمیل و جایگزینی چارچوب اصول اخلاق داده است. تو پاورقی بود دیتا اتیکس فریمورک. این چیه؟ ببینید این فریمورک یه کاریست دولت کی کردن؟ تو لندن اونجا انجام داده، بعدن انستیتوی مال تورینگ، آلن تورینگ در همونجا که این آقایی که مؤلف کتاب بوده دیوید لیزی آمدن، وقتی که دولت فریمورک دیتا اتیکس یعنی اخلاق داده را نوشته تو انستیتو، تو انجمن علمی، تو بنیاد آلن تورینگ، اومدن این کتاب را نوشتن به عنوان تکمیل او. یعنی اون فریمورک را تو این کتاب تبدیلش کردن به چی؟ به جای اخلاق داده تبدیلش کردن به پلتفرم اخلاق هوش مصنوعی کلا با اون گستردگی. خب اون چارچوب چیه؟ انگلیسیش موجوده تو همین این کتاب حوزه را، من پی دی افش پیدا نکردم، نمیدونم هست یا نیست، اما اون اصل انگلیسی این خب موجوده و تو همین این اصول را تو ترجمه بهش اضافه کردن تو نیست، تو اصل سند اینا کلمه اصول اینجا اضافه کردن، همونی که خود اصل سند اونا بوده به اضافه کرده همون هست دیتا اتیکس فریمورک، چارچوب اخلاق داده. ببینید خود کلمه اتیکس اسش جمعه، همین مثل خیلی واژه‌هایی که ما هم داریم. الان ببینید نوع مردم، وقتی میگید علم اخلاق، حسن اخلاق، امثال اینا، خیلی ذهنشون فوری پررنگ نمیشه جمع بودن کلمه اخلاق. علم اخلاق یه علم میبیننش، ولی که وقتی دقت میکنید اخلاق جمعه، جمع خلق. اونا هم همینجوره، اتیک که خلقه، شخصیته، روشه، جمع اتیکس همون اخلاق. کمایی که خود دیتا جمعه، دیتا جمع دیتوم، دیتوم هم اصلش به معنای دادن، ریشش از دادن، از دو. دو چند تا معنی داره، یکی معنی ده، ده که تو لاتین قدیم نمی دادنی که ما تو فارسی داریم به ده ریشه خیلی بین لغات مفصلی داره، بده ده. ده تو اروپای قدیم خیلی ریشه داشته، میگن زبانهای هند اروپایی، بدهی که تو فارسیه با ده اونا، به ده یعنی دادن، گیب ملاحظه کردیم. خب اینم اصلش دیتون از همون لغت دا. الانم دیتا جمعه یعنی داده ها، تو فارسی ما تعبیر میکنیم داده، ترجمه دقیقی نیست، یعنی با ترجمه جمع، حالا چجور تو فارسی گفته شده داده جام گرفته، ولی خود دیتوم داده هست، دیتا داده هاست. خب پس ببینید دا فریمورک خلق های اخلاق، داده ها همش جمع. خب ایشون بعد چی گفت؟ گفت که وقتی من اینو خواستم تکمیل کنم تبدیلش میکنم در فصل سوم. ببینید عنوان فصل سوم، فصل سوم این کتاب که فصل این دو تا سه تا فصل اولهاش خیلی مختصره، ولی خب مطالب خوب بود. میگه که فصل سوم اینه پلتفرم، البته تو این ترجمه تو پرانتز گذاشتم بن سازه، ترجمه دقیق نیست با این توضیح که من عرض کردم، بن سازه بنیانی، بنیان به اون زیر ساخت فقط اشاره داره، و حالون که پلتفرم دقت رو زیر بودنش نیست، رو بستر وسیع بودنشه که چیزهای مختلف اینه خیلی تفاوت میکنه. بگه زیر ساخته یه چیزی تا بگه چی؟ پهن بستر یک چیزی، پهن بستر تفاوت میکنه. حالا اینجا بن ساده تره پلتفرم این که در چند تا سه سنگ بنای اصلی که اون بلاک های اصلی که زیر ساختش میاره، اینجا برای اینکه مقدمه او را قرار بده اینجوری میگه، میگه که در برهه زمانی شگفت انگیزی به سر میبریم که چی شده بشریت وعده های متعددی پیرامون همگرایی روزافزون دسترسی به کلان داده. کلان داده به یه معنا همه داده های بشر کلان داده، اما یه اصطلاح دقیق تری داره، فنی تره. جلوترم تو مباحثات پنجشنبه با عرض کردم گفتیم کورپوس به یه معنا بیگ دیتا کاربردهای خاص داره، یعنی بیگ دیتا یه وقتی میگید کل جامعه بشری، بیگ دیتا میشه کلان داده، هر چه داده اطلاعات بین بشر هست. یه وقتی نه، شما میخواید که توی بستری کار انجام بدید، میگه تو این زمینه هرچی داده اونم بیگ دیتا هست. شما الان در فقه وقتی وارد میشید بیگ دیتا دارید، یعنی کل داده های فقهی، از کتب فقهی، موضوعات فقهی، تاریخ فقه، هرچی راجع به فقه هست، درست شد؟ لذا بیگ دیتا گای کاربردشانه کورپوزه، یعنی یک پیکره اطلاعاتی که بعدا میخواید روش چه کار کنید؟ اون هوش مصنوعی آمار محور، یادتون عرض کردم اونا میخواد پیاده کنید، این یه بیگ دیتا هست. یکی هم بیگ دیتا که کل اطلاعات بشری است، کلان داده سرعت بالا، توسعه پلتفرم محاسبات ابری. عرض کردم هر چیزی میتونه بستر وسیع باشه، خودش پلتفرم، خود داده یک پلتفرم. داده ها هم دو جور مهم الان زمان ما داره، داده های اطلاعاتی، داده های ارزشی. شماره تلفن شما یه داده اطلاعاتی است، فوری هم رفیق شما کپی میکنه، مشکلی هم نداره. کد ملی شما یه داده اطلاعاتی است، فوری کپی میکنه. اما داده ارزش اینه که نمیشه کپی کرد، کپی بردار، کپی ممنوع. مثل بیت کوین مثلا، بیت کوین چه بیت کوین مثلا، حالا اگر درست ما دیگه طلب، اینا داده های ارزشیه، یعنی شما ممکن نیست او را بتونی کپی کنی. کپی برداری در اون مساویس با چی؟ با جعل، با از کار افتادنش و بیف خاصیت بودنش. خب این دیتا ها پلتفرم محاسبات ابری چیه؟ اینجا ابر دیدید، ابر بارون میاد، اما این قطره بارونی که داره به دست ما میاد کجای ابر معلوم نیست. اینا تشبیه کردن. شما گاهی در موبایلتون اطلاعاتی به دستتون میاد، دریافت میکنید، به متخصص بگید این اطلاعاتی که دست من اومد از کجا اومد، میگه معلوم نیست از کجا اومد. یک شبکه وسیعی دست به دست هم دادن، هر بخشش یه تیکش ها گذاشتن، این اومد دست شما. اینا میگن محاسبات ابری، یعنی محاسباتی که نمیشه یه جایی رو نشون داد که این از کجا آمده. شبکه های دست به دست هم دادن کلوب به صورت ابری، نه آبایی هم مثل شبیه اوربیتال تو لایه های اوربیتالی اتم. چرا لایه درست که؟ البته اوربیتال لایه لایه هست، اوربیت لایه ها مرتبن و اوردینال هست، ولی خصوصیت اوربیتال بودن لایه های اتم به چی بود؟ به این بود که نمیتونستیم بگیم الان الکترون کجاست، میگفتیم تو این لایه هست اما کجاشه این. ولی خب اصل این معنا یک لایه اوربیتال با این ابری بودن، کلود بودن مناسبت داره. عرض کنم که خب حالا این محاسبات ابری، اگر یادتون باشه جلسه اول مباحثه پنجشنبه یه سطرم از آخر کتاب خوندم، اونجا هم محاسبات ابری رو گفت آخر کتاب، هم محاسبات اجرا لبه. این محاسبات اجرا باز پیشرفت این کارا، محاسبات ابری وقتی گسترده شد دیدن خیلی تکلفات داره، اومدن تکمیلش کردن با محاسبات اج. محاسبات اج یعنی محاسبات ساحل، همین دم کار. مثلا موبایل شما اگر محاسبات ابری باشه، وقتی روشن میکنید دوربینش های عکس میگیرید از این مثلا صفحه کتاب، محاسبات ابری اطلاعات دوربین موبایل شما را ابتدا میفرسته به ابر، به اون شبکه وسیع، هرچی اونجا پردازش کرد برمیگرده میگه این پردازش شبکه این شد. اما دیدن این کار خیلی عجیبیه، شما یه دوربین در اینجا کار میکنه بفرسته اونجا، این همه اومدن تکمیلش کرده به محاسبات ایج، محاسبات لبه، محاسبات. حالا چی کار میکنه؟ همینجا تو موبایل شما وقتی لنزش روشن شد اینجا پردازشش میکنه، همینجا. اگر شرایط ارسال را داره بعد ارسالش میکنه تا محاسبات ابری رو صورت بگیره، اگر نه همینجا نگهش میداره. نه، تکمیل اون محاسبات ابری. خب ایشون میگه توسعه پلتفرم محاسبات ابری و پیشرفت فزاینده در الگوریتم های یادگیری ماشین پیشرفته را تلیم. این الگوریتم ها زمان ما خیلی مهم شده دیگه، الان دارید میبینید هم خود الگوریتم های یا آموزش، هم خروجی هاش که اینا را جلسات قبل عرض کردم. حالا این دوتا فقره را خوندیم، بازم من مطالبی تو فقره فصل دومم، شنبه اگه زنده بودیم از فصل دوم دوتا فقرش عرض میکنم.
تو ذهن شریفتون ترکیب این دو قسمت کلاس انضمامیه یا اتحادیه؟
عرض کنم که ببینید از باب مقصود و زمیمه، مقصود بحث ما اینه که ما طلبه این کتب فقهی زحمات علما را برسیم، درست شو؟ اما اگر نتونیم زحمات اونا را با چیزایی که نیاز امروزه عرضه بکنیم، از زحمات اونا برای نیازهای امروز استفاده نکنیم، به چی میشه؟ لذا اینی که من عرض میکنم برای ابتلا یابی شماست به عنوان یک بستر زمینه که الان بعدن ذهن شما آماده باشه تا بتونید از مطالبی که فقها فرمودن و اونجا به عنوان محور کار ما که فقهیه استفاده کردیم بتونیم از اونا برای رفع نیاز این مطالبی که در زمانات هوش ما امثالات بتونیم استفاده بکنیم. بنابراین تا ندونیم اینا را و فعال نباشه، لذا دیده الان میگن فلان بحث بحث جنبیه، توزن میگن دیگه میگن جنبیه، این حالت جنبی داره، محصول محوری چیز جنبی.
من منظورم قرضتون از خورد کردن اون پنجشنبه توی این روزا بود،
یعنی خدایش ببینید اون پنجشنبه من جلسه اولم گفتم من طلبه لیاقت ندارم موشه مصنوعی بحث کنم، لذا تعبیر کردم یا یادی بشه گفتم هندل زدم ماشینای قدیم، گفتم راننده رانندگی بلده، اما اونی که هندل میزنه لازم نیست رانندگی بلد باشه. الانش هم عرض میکنم اون وقت ادعای بزرگی کردم برای هندل زدن ها، با تجربیاتی که دست اومد هندل زدنش هم ادعای بود، هندل زدن من قدرت دارم ماشینا روشن کنم راننده ببره، دیدم من طلبه قدرت ندارم تا موتورم روشن کنم. چرا؟ این اندازش هست که میاد یه تکونی میده دیگری که زورش داره بفهمه اینا میخوام موتور روشن بشه. یه اندازه خوبه ما شروع کردیم مباحث، لذا پنجشنبه ها دیگه همون اندازه ای که برای هندل زدن یا ادای هندل زدن را در آوردیم که انشاءالله اذهان قوی جوان ها ببینم ما میخوایم موتور روشن شه، بیا هم هندل بزنن هم رانندگی کنن انشاءالله. سلام.